أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز امشب شب اول ماه رجب است و فردا روز اول ماه شریف رجب که از ماه‌های مورد احترام و از ایام و لیالی بسیار با برکت، با شرافت، و این ماه، ماه رجب، معروف است که شهر الله است، منسوب است به خدای متعال، کما اینکه ماه شعبان رو فرمود، ما پیغمبر فرمود ماه منه. شعبان شهری منسوب به اون حضرت، و ماه رمضان فرمود ماه امت منه. پس این ماه، ماه با شرافتی است، یکی از اشهر حرم است. چهار ماه در سال ماه حرامه. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، قرآن فرمود 12 طول سال 12 ماه، منها 4 حرم، 4 تا از این ماه ها ماه حرام است. احکامی هم داره، از جمله این که جنگ با کفار درش حرام است، جایز نیست مگر دفاع، و احترام خاصی این 4 ماه دارن. 3 تاش متصل به همه: ذیحجة الحرام، محرم الحرام، صفر المحرم. این 3 ماه، ماه حرام پشت سر همه. ماه رجب کنار افتاده، این وسطه. عرض کنم که از همون اشهر حرم است و ماه بسیار با فضیلتی است، اعمال فراوانی براش هست. خدا توفیق بدهد انشاءالله. تو مفاتیح ملاحظه بفرمایید، برای هر شبی نماز، برای هر موقعی دعا، مال شب، سحر، اول صبح، روز، ظهر، مواقع خاص، دعاهای خاصی براش ذکر شده، نمازهای خاصی براش ذکر شده، هر کدوم با ثوابهای خیلی مفصل، از جمله همون دعای یا من ارجوه لکل خیر هست که بعد از همه نمازها خونده میشه. این دعا خیلی هم مجربه، یا من ارجوه لکل خیر. حالا یه اختلافی هم در اون دعا در آخرش هست که اون قسمت آخر رو که میرسد، آیا باید عرض کنم که دستشو به محاسن میگیره، دست راست و با دست چپ و انگوش اشاره میکند، آیا از اول باید محاسن رو تو دست گرفت؟ با دست چپ محاسن رو دست میگیرن، با دست انگشت دست راست سبابه حرکت میده. تو عبارتی که در مفاتیح هست، تو ذهن اولا میاد که این قسمت اول رو اول بخونه با این حالت، که بدون این حالت اول این دعا رو بخوند، یا من ارجو تا آخر، بعد اون آخر یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، یا ذل من و طول، حرم شیبتی علی النار، اونو دستشو به محاسن بگیره. اما اگر دقت بکنیم در عبارت، ازش برمیاد که از ابتداء دعا این حالت باشه. دعا رو میگه مثلا در بعد از نمازها این دعا رو بخونید. راوی نقل میکند یا من ارجو تا آخر، بعد میگه سپس امام محاسنشون رو دست گرفتند و با انگشت سبابه حرکت دادن، میگه سپس و این دعا رو یا ذل جلال و الاکرام رو خوندن. اما بعدش میگه که عرض کنم که امام این یا ذل جلال و الاکرام رو از بله این حالت رو در ابتدا امام این محاسن رو به دست گرفتن و دعا رو خوندن، یعنی از ابتدا دعا، نه اینکه از اون ذیل این کار شد. میگه سپس امام محاسنشون رو دست گرفتن و دعا رو خوندند، یعنی از ابتدا دعا. ظاهر اینجور به نظر میاد، گرچه مشهور فقط اون قسمت آخر رو محاسنشون رو به دست میگیرن و انگوش حرکت میدن، ولی ظاهر نقلی که شده تو خود مفاتیح هم انسان دقت بکنه دعا رو میخونن تا اون ذیل، بعد میگه امام دست مبارکشون رو محاسن رو به دست گرفتن و دعا رو خوندند، نه این ذیل رو خوندن. حالا یه حاله، حالا خدا توفیق بدهد هر جوری شد.
چقدر جالب آقا جواب که فلسفه و علت این گونه به جا آوردن دعا بیان بشه، واقعا که بیشتر مثلا به آدم
یه حالت تواضع، یه حالت تواضع، حالت اظهار ذلت، اظهار سرفکندگی در پیشگاه خدای متعال هست. همین دیگه، یه حالت مثل حالت عرض کنم که تواضع، آدم سر به زیر و چیز بشه، یه حالت انکسار در درگاه خداوند، این حالت رو میرسونه. حالا یکی از آقایون میگفت که آقایی میخواست بخونه، ریش نداشت، ریش پهلوی رو آخری ریش اونو گرفت و شروع کرد انگشتش رو حرکت. عرض کنم که خب این شرافت ما که انشاءالله خداوند توفیق بده، ایام اعتکاف در این ماه هست، لیلة الرقائب شب جمعه اول ماه هست، خیلی شرافت و فضیلت داره. اعیادی عید مبعث تو این ماه هست، ولادت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، اعیاد مهمی در این ماه شریف هست. از جمله همون فردا پنجشنبه روز اول ماه ولادت امام باقر علیه السلام هست، که حضرت رو اختلاف هست در ولادتشون. مرحوم محدث قمی در انوار البهیه میگه ولد بالمدینه یوم الاثنین الثالث من صفر، سوم ماه صفر، سنه 57 سال 57 از هجرت. اینو نقل میکنه، میگه وقیل قرة رجب. یه قولم هست که ولادت امام باقر، مرحوم شیخ مفید ابن شهرآشوب، جمعی از بزرگان این رو نقل میکنن که ولد یوم الجمعه قرة رجب، روز اول ماه رجب. بنابراین روز ولادت اون حضرت هست. حالا به این مناسبت به جای بحث اخلاقمون در حالات امام باقر صحبت بکنیم مناسب تر هست. مادر حضرت فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام، که حضرت ابا عبدالله علیه السلام با دختر، یعنی زین العابدین علیه السلام با دختر عموشون ازدواج کردن، خواهد دختر امام مجتبی عموشون رو فاطمه نامش بوده ازدواج کردن و این فرزند به دنیا اومد از بین دو علوی، علوی و علویه. پدرشون امام زین العابدین علیه السلام، مادرشون فاطمه دختر امام مجتبی، پدرشون فرزند امام حسین، مادرشون فرزند امام حسن مجتبی که هاشمیون من هاشمیین، علویون من علویین. این ویژگی رو امام باقر علیه السلام داشته است. و در قضیه کربلا هم حضرت 4 ساله بودن، سنه 57 به دنیا آمدن، قضیه عاشورا و کربلا سال 60-61. بنابراین حضرت 4 ساله بودن. زین العابدین اون موقع دارای عرض کنم که فرزند بودن، همراهشون هم بود، تمام مصیبت های کربلا و آتش اطفال و اسارت و همه اینها رو امام باقر علیه السلام لمس کردن، با چشم خودشون دیدن و حضور داشتن. لقب اون حضرت باقر العلوم است. این لقب رو پیغمبر به او داده است. پیغمبر به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن که یا جابر لعلک تبقا، میبینم که تو زنده میمانی، باقی میمانی، حتی تلقا رجلا من ولدی یقال له محمد ابن علی ابن الحسین، حضورش میرسی فرزند من، از یکی از فرزندان من که اسمش محمد ابن علی ابن الحسین است، یهب الله له النور والحکمه، خداوند نور و حکمت رو به او عطا کرده که یبقر العلم بقرا، یعنی یشق و می شکافت علم رو شکافتنی، و یظهر العلم یظهر العلم یا اظهره اظهارا. این لقب باقر العلوم رو اون حضرت پیغمبر به امام باقر دادن و معنیش یعنی شق العلم، می شکافت علوم رو. و اینقدر از علوم از امام ظاهر شد که تمام عالم رو پر کرد. در وصف علم اون حضرت مطالبی نقل شده، از جمله عبدالله ابن عطا، یکی از علمای معروف اون عصره، عبدالله ابن عطا مکی، این عبارت رو نسبت به او خیلی از کتب معتبر نقل میکنن که قال ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر محمد ابن علی، میگه هیچ کدام از علما رو ندیدم که در مقابل کسی اینقدر کوچیکی بکنند، مثل این که در مقابل امام باقر علما کوچیکی میکردند. اصغر منهم عند ابی جعفر، ولقد رأیت، وقت مثال میزنه، لقد رأیت الحکم ابن عتیبه، میگه دیدم خودم، به چشم خودم، حکم ابن عتیبه مع جلالته فی القوم، با اینکه خودش یک جایگاه عظیمی، جایگاه علمی و مورد توجه بود در میان مردم، دیدم او را بین یدیه که انه سبیون بین یدی معلمه، دیدم این عرض کنم که حکم ابن عتیبه را به اون جلالت شأن و مقامی که بین مردم داشت در مقابل امام باقر مثل یه بچه پیش معلمش، یه بچه شاگردی که در مقابل معلمش چقدر کوچکی دارد و تواضع، در مقابل امام این شخص اینجور بود. عرض کنم که جابر ابن یزید جعفی خب یکی از بزرگان و علماء عصر بود در اون زمان. جابر ابن یزید وقتی از امام باقر میخواست روایتی نقل بکنه نمیگفت قال محمد ابن علی، اینجور تعبیر میکرد حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیا محمد ابن علی ابن الحسین. با همچه اینجور با جلالت اسم امام رو هر روایتی میخواست از امام نقل کند با این عنوان حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیا محمد ابن علی ابن الحسین. خب علومی از امام نقل شده، شاگردانی تربیت کرد امام، یکشون مثل محمد ابن مسلم یکی از شاگردای امام. این عبارت محمد ابن مسلم که نقل میکنن اینه، میگه ما شجر فی رأی شیعون قطو، هیچ چیزی به ذهن من خطور نمیکرد مگر این که میرفتم از امام سوال میکردم. الا سألت عن ابا جعفر علیه السلام، حتی سألته عن 30,000 حدیث، 30,000 حدیث محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکنه. یه نفره 30,000 حدیث. اینا رو هم تو کتب حدیث ما الان هست این روایات، چقدر باعث برکت برای این عصر و عصر بعد از خودشون علما بیانی احادیث رو، هر یکیش میتوند مبنای یک حکم الهی، مبنای دستور الهی در بیاد. محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از اون حضرت حتی سألته عن 30,000 حدیث و سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعدم همین محمد ابن مسلم از شاگردان امام صادق علیه السلام میگه 16,000 حدیث، 16,000 حدیث از امام صادق نقل میکنه، 30,000 حدیث از امام باقر، 16,000 حدیث، جمعش 46,000 حدیث محمد ابن مسلم نقل کرد رضوان الله تعالی علیه. چقدر برکت داره این احادیث مونده، علومی است که از این بزرگان برای ما مونده از ائمه علیهم السلام. در یه روایت هم وضع حالات حضرت ها رو، این علمشون بود. امام صادق علیه السلام فرمود که کان ابی کثیر الذکر، حالات پدرشون رو نقل میکنه، فرمود کثیر الذکر بود، دائم الذکر بود، مرتب ذکر میگفت. فرمود لقد کنت امشی معه، با پدرم راه میرفتیم در یه مسیری، میخوام تا کجا بریم، لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله. امام در همین مسیر که میرفتن ذکر میگفتن. و آکل معه الطعام، سر سفره با پدرم می نشستیم غذا می خوردیم، امام باقر علیه السلام زبانشون به ذکر خدا مشغول بود. و آکل الطعام معه و انه لیذکر الله. و لقد کان یحدث القوم، گاهی وقتا امام باقر در بین جمعیت نشسته بودن باشون صحبت میکردن، حرف میزدن، تا مادامی که حرف میزنه خب هیچ، صحبت میکنه، حدیث میگه. اون وقتی که گوش میدادن دیگران صحبت میکردن، امام زبانشون به ذکر خدا مشغول. و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، این نشسته با دیگران صحبت میکردن اینا ایشون رو مشغول از ذکر خدا نمی کرد. اگر صحبت می کردن خب صحبت می کنه، اگر سکوت می کرد دیگران صحبت می کردن، امام باز برمیگشتن به حال ذکرشون. و کنتو ارا، امام صادق میفرمون در حالات پدرشون، و کنتو ارا لسانهو لازقن به هنکه، دائما میدم که زبان امام به اون هنک بالای سقشون چسبیده است. یقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، چون لا اله الا الله یه ذکریست که لبها حرکت نمی کنه از لب و اینا، فقط ذکر حلقی است. فرمود زبانش به حلقش چسبیده بود و ذکر لا اله الا الله دائما. عرض کنم که و کان یجمع اونا، فرمود گاهی ما رو جمع کان، روششون این بود، فرزندانشون و اهل بیت و کنیزار غلاما همه رو جمع میکرد. کان یجمع اونا فیعمرونا به ذکر حتی تطلع الشمس، از سحر شب بلند میشن نماز و عبادتشون، نماز صبح هم میخوند، یه بعد بقیه رو جمع کند بشینید ذکر بگید. فرمود اگر کسی میتونست قرآن بخونه، امر بالقراءه من کان یقرأ، اونایی که بلد بودن قرآن بخونن سفارش میکرد قرآن بخونید، و من لا یقرأ منا امره به ذکر، اگر کسی قرآن بلد نبود بخونه از غلام ها کنیزا، فرمود امرش میکرد به ذکر. ملاحظه کنید این چه دستور العملی است برای ما. در روایت میفرماد در قیامت بهشتی ها که میرن در بهش از بالاتر چیزی که تأسف میخورن، بهشتی ها تو بهش میبینن در اثر ذکری که گفتن چقدر باغات و امارت ها و درخت ها نشوندن، نهر آب جو، همش برای خاطر ذکر. اون وقت تأسف میخورن چرا بیشتر نگفت. چیزی که بهشتیا که رفتن تو بهشت بیشتر ازش تأسف میخورن، میگن چرا ما یه وقتایی بیکار بودیم، یه وقتایی ساکت بودیم، ذکر نگفتیم. که پیغمبر دیدن که در بهشت شب معراج ملائکه دارن کار میکنن، درخت میشونن، بعضی وقتا میرن بیکار میشینن، فرمود چرا اینا ادامه نمیدن؟ گفتن یا رسول الله اینا باید سرمایه بیاد براشون، ذکر بگن تا اینا درخت بنشونن. به نظرم اون ملائکه ما شب و روز بیکارن، هیچ کاری به عهدشون نیست که انجام بدن، باید بالاخره سرمایه بره اونجا، وسائل بره تا اونا بتونن درخت بشونن، نهر آب جاری کنن، قصر و امارت درست کنن. اون وقت بهشتی ها تأسفشون اینه که چرا ما این همه تو دنیا بیکار نشستیم. در یه مسیری میرفتیم میتونستیم ذکر بگیم، تو یه مسیری تو ماشین نشستیم داریم میریم هیچ کاری هم نداریم ذکر بگیم. این از که امام فرمود کان ابی کثیر الذکر، امام صادق فرمود پدر من دائم الذکر بود. این همین رو ما دستور العمل از امام باقر که امشب شب ولادت اون حضرته، ما این رو یاد بگیریم کثیر الذکر، وقتمون رو تلف نکنیم. بعضی هم هستن خداوند توفیق بهشون داده دائما ذکر میگن، دائما مشغولن. این دوام ذکر بعد انسان نتیجه شو میبیند که در بهش همه میرن تو بهش، اما خب اونجا وسائل فرق میکنه، یک کسی باغات و امارات فراوان و مفصل، یک کسی کمتر. این حسرت در بهش حسد نیست اما قبطه هست، قبطه حسرت میخوره، ای بابا اون چه دستگاه و چه مقامی دارد من اونجور نیستم. حسادت نیست حسد ببره، اما قبطه میگن تو بهش هست، در اون عالم حسرت میخوره، تأسف میخوره، میگه چرا من اونجور نیستم. علی حال این میشه به وسیله ذکر. اینو عادت بدیم خودمون رو، خدایا به همه ما توفیق بده بتونیم دائم و ذکر باشیم. این ذکر پروردگار، به یاد خدا بودن، آثار و برکات عجیبی هم تو همین دنیا دارد. یکی این است که انسان رو از معصیت باز می‌داره. وقتی آدم به یاد خداست داره ذکر میگه، دیگه خجالت میکشه در حال گفتن لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، مثلا نظر به نامحرم بکند یا قرد دروغ بگد، غیبت، یا از با هم جمع نمیشه. لذا باز از همین امام باقر نقل شده، فرمود ما عرف الله من عصاه، خدا رو نشناخته از کسی که او رو معصیت کند. اگر کسی خدا رو بشناسه، خدا رو دوست بداره، دیگه معصیت نمی کنه. کسی که به یاد خدا باشه دیگه معصیت نمی کنه. ما عرف الله من عصاه، اینو امامی فرمود، امام باقر. و بعد این شعر رو می خوندن امام که تأسل اله و انت تظهر حبه، هازا لأمرک فی الفعال بدیع. تأسل اله، معصیت خدا میکنی و انت تظهر حبه، از یه طرف هم میگی من خدا رو دوست میدارم. و لأمرک، هازا لأمرک فی الفعال بدیع، یه امر عجیبیست کسی ادعا کند من خدا رو دوست میدارم و از طرفی معصیتش بکند. لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر راست میگی، اگر راست میگفتی خدا رو دوست میداشتی اطاعت میکردی نه عصیان. ان المحب لمن احب مطیع، همیشه کسی که کسی رو دوست میدارد از او اطاعت میکند. ان المحب لمن احب مطیع، پس تو که معصیت خدا میکنی بدون او را دوست نمیداری، اگر ادعا هم میکنی دوست میدارم ادعای دروغ است، کاذب است. تأسل اله و انت تظهر، عرض کنم که حبه، معصیت میکنی در حالتی که اظهار محبت میکنی، میگه خدا رو دوست میدارم، اینا با هم جمع نمیشه، هم خدا رو دوست بداری هم معصیتش میکنی. به هر جهت وجود مبارک امام، امام باقر، بله بله، این شعر مال خود امامه، بله. تأسل اله و انت تظهر حبه، هذا لأمرک فی الفعال بدیع، خدا رو معصیت میکنی در حالتی که تظهر حبه، هذا لأمرک، این ادعا که میگی خدا رو دوست میدارم با اینکه عملا داری معصیت میکنی، فلفعال بدی، و این تعجب آوره. چرا؟ لوکان حبک صادقا لأطعته، اگر این دوستی درست بود، راست میگفتی که خدا رو دوست میداری اطاعتش میکردی. لوکان حبک صادقا لأطعته، ان المحبه لمن احب مطیع، برای اینکه آدم محب دوستدار به اطاعت میکند کسی را که دوستش میدارد. اینو مرحوم اشرف باسقمی در انوار البهیه از امام باقر نقل میکنه. علی حال، گروهی از شیعیان خدمت امام نشسته بودن، امام باقر، و امام خیلی ناراحت بودن، اضطراب عجیبی داشت، گاهی بلند می شد می نشست. یه کودک داشتن، امام مریض بود، امام برای ناراحتی مریضی اون بچه خیلی ناراحت بود. اینا که نشسته بودن پیش خودشون می گفتن که این بچه مریض، امام اینقدر ناراحت نکنه یه وقت بمیره، اگر بمیره این بچه با این محبتی که امام بهش دارن برای جان امام خطر داره. در همین حال که نشسته بودن، امام در منتهای ناراحتی بودن، صدای خانوم ها از تو اندرون اومد که دارن گریه میکنن، پیداست بچه تلف شده. امام بلند شدن رفتن تو اندرون، اینا نشسته بودن، این جمعیتی که بودن نشسته بودن. بعد امام برگشتن، اینا فکر کردن مثلا یه حالت بچه که فوت شد، حالا وضع امام چجوره. امام برگشتن در حالتی که خندان بودن، خیلی با بشاشت و خندانی و آرامش. اینا به خیالشون بچه خوب شده، گفتن آقا وضع حال بچه چجور هست؟ حضرت فرمودن که فوت شد بچه. اینا گفتن که یبن رسول الله، ما احساس خطر میکردیم برای شما، اون وقتی که بچه مریض بود اونجور شما ناراحت بودید، حالا میبینیم بچه فوت شده، ما میگفتیم احساس خطر میکردیم برای جان شما. امام اینو فرمود اون موقع ما در حال اضطراب بودیم و دوست میداشتیم اون کسی رو که ما دوستش میداریم بماند، حیات داشته باشد، ولی اذا جاء امر الله سلمنا، وقتی دیدیم مصلحت خداست. اذا جاء امر الله، وقتی دیدیم امر خداست و خدا راضی است، کار خدا میخواد، اراده کرده این بچه از دنیا بره، سلمنا، ما تسلیم میشیم به امر خدا. خب این یه قسمت به مناسبت ولادت اون حضرت که فردا هست. راجع به جای بحث اخلاقمون این شرح حال حضرت رو گفتیم. عرض کنم یه حدیث بخونیم از گفتیم شرط ولی یه فقیه شجاعت، به آیاتی تمسک کردیم، 4 آیه که دلالت داشت بر شجاعت. حالا روایات، یک روایت قبلا خوندیم، روایت رو تکرار، روایت صحیحه صدیر ابن حکیم عن ابی جعفر. صدیر یکی از بزرگان صحابه است و کسی است که محبوب بود پیش امام و خیلی از ارکان، عرض کنم که روات و اصحاب ائمه است. صدیر ابن حکیم عن ابی جعفر قال، قال رسول الله، امام این روایت از پیغمبر نقل میکنن که لا تصلح الامامه الا لرجل فیه 3 خصال، امامت و رهبری امت اسلامی و ولایت صالح نیست برای کسی صلاحیتشو نداره الا برای 3 نفر، 1 کسی که دارای 3 خصلت باشد، الا لرجل فیه 3 خصال. خصلت اول، ورع یحجزه عن معاصی الله، شخصی که دارای ورع باشد. اینو در اون بحثی که عدالت رو شرط میکردیم خوندیم که یکی از اوصاف ولی امر این است که باید دارای عدالت، ورع که فوق تقواست، و رعون یحجزه عن معاصی الله که رادع دارد از معصیت، همون تقوا و رع او رو حفظ میکند از عصیان پروردگار. دوم، حلمون یملک بهی غضبه، دارای حلمی باشد که در اثر اون حلم مالک غضبش باشد، غضب نکنه. اگر یه جای ناراحتی هم براش پیش اومد، به وسیله حلم اون غضب رو فرو می نشاند. معمولا اونا که دارای غضب و غضبناک هستن، مردم ازشون فراری هن، عرض کنم که باشون انس نمی گیرن، زیر بار نمی رن، حالت تسلیم شدن در مقابل عصبانیت و تندی او رو ندارن. اما اگر حلم باشد، حلیم باشد، همه جذب میشن به طرف او. پس یکی هم باید دارای حلمی باشد که یملک بهی غضبه، غضبش و مالک غضبش باشد که مردم فراری ازش نباشند. سوم، که شاهد حرف ماست، حسن الولایه علی من یلی، کسانی که تحت ولایتش هستن رو خوب اداره کند، حسن الولایه، با خوبی سرپرستی بکند، ولایت بکند کسی را که تحت ولایتش هست، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، نسبت به اون زیر دستی ها مثل یک پدر مهربان، مثل یک والد رحیم نسبت به اونها عمل بکنه. خب سوم خصلت حسن الولایه است، خوب سرپرستی بکند. خب خوب سرپرستی کردن معناش چیه؟ یعنی تمام اون چرا که مردم امت اسلامی که تحت حمایت و امارت او هستن نیاز دارن، این باید ادا بکنه، انجام بدهد، نیاز هیچ کمبودی احساس نکنن با سرپرستی این شخص. به این معنا که عرض کنم که در امور معیشتی جوری عمل میکند که اینا در رفاه و آسایش باشند. اگر در دفاع مفسدهی، ضرری، نقصانی به طرفشون میاد جلوشو بگیرد. کسی که بخواد حسن ولایت داشته باشد و خوب اداره بکند، اون چه مورد احتیاج است انجام بده، اون چه باید دفاع ازش بشد دفع بکنه، برطرف بکند، بلا شک احتیاج به یک قدرت دارد، بلا شک احتیاج به یک عرض کنم که شجاعتی داره. باید یک آدمی باشد شجاع تا بتواند عرض کنم که دارای حسن ولایت باشد. بعد از راه دور کن چیز میشه. بله علایهانه. پس از این روایت ولو نفس شجاع بودن قید نشده، اما حسن الولایه علی من یلی، حسن ولایت، بله، یعنی نزل لوازمی به جز به غیر از این نمیشه. در جایی میگیم حسن ولایت که تمام اموری که مصلحتشون هست اجرا بشه، اموری که به ضررشون هست دفع بشه. بله بله، بنابراین یه همچه حسن ولایت نمیشد بدون شجاعت. پس از این ما روایت قبلا هم خونده بودیم استفاده میکنیم که ولی امر باید دارای شجاعت باشن. حالا این یه روایت، چند روایت دیگه هم هست انشاءالله بعدن. چی؟ بله. اونم به یاد خدا بودنه. وقتی کسی به یاد عرض کنم که رفاه مردم، در چیز رفاه و آسایش مردم، اینم اطاعت امر خداست. بله اونم نیست. بله 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 خب همینم ذکر یعنی به یاد خدا بودن، فقط لفظی نیست که انسان بگه به ذکر برا به زبان بگه، همینقدر که به یاد خدا باشد تو فکر این است که معصیت نکنه، همین خودش ذکره، به یاد خداست، برای خدا کاری انجام بده. اینا بله، اینا ذکر مراد اون لفظ این از کار نیست، به زبان بگه، همین به یاد خدا بودن اینا رو میگیم ذکر. بله صلی الله علیه و سلم.